بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. در فصل 19 راجع به مقوله وضع بحث شده. تعریف وضع رو در جلسه قبل گذروندیم. دو تا تقسیم از مقوله وضع مطرح شده. یه تقسیم اینه که یا وضع به طبع یا وضع غیر به طبع. وضع به طبع مثل وضعیتی است که نباتات دارن، مثلا درخت. درخت وضعیت به طبعش اینه که ریشه‌هاش به طرف زمین باشه، به طرف سفل باشه و ساقه و شاخه هاش به طرف آسمان باشه. این وضع به طبع درخت هست، غیر از این نمیشه باشه. اما وضع غیر به طبع وضعی استش که انسان برای خودش درست میکنه. در یک خانه ممکن استش که ایستاده باشه، ممکن است نشسته باشه، ممکنه دراز کشیده باشه، ممکنه به شکل معکوس ایستاده باشه، همه اینا ممکنه. اینها وضع غیر ما به طبع هست. این یه تقسیم. تقسیم دیگر راجع به وضع اینه که وضع یا بالفعل هست یا بالقوه. نباشه. وضع بالفعل وضعیتی که الان داره. وضعیت بالقوه اونیه که میتونه داشته باشه. مثلا نشسته میتونه وایسته. پس نشستن برای او هیئت جلوس، برای او بالفعل هیئت قیام، برای او بالقوه است. همین تقسیم در بسیاری از مقوله های پیشین هم امکان جریان داشت و مطرح نکردن. ببینید، و ینقسم الوضع الى ما بالطبع و ما لا بالطبع. این ما لا بالطبع رو ما نمیگیم حتما غیر طبیعی، مگه اینکه بالطبع رو که طبیعی میگیم یه معنای خاصی بکنیم. حالا این مالا به طب میتونه ارادی باشه، میتونه صناعی باشه و چیزهایی از این دست. و ینقسم الوضع الى ما به طب و الى مالا به طب. مثال که میزنه بحث روشن میشه. اما الذی به طب فکاستقرار شجره الى اصلها و ساقها. مثل اینکه شجره درخت روی ریشه و ساقه خودش استقرار پیدا کرده. ریشه ها پایین، ساقه و شاخه ها به طرف آسمانه. وضع ویژه‌ای داره، اجزاش نسبت به هم دیگر و به خارج. این وضع به طبعه. والذی لا به طبع که حال ساکن البیت من البیت. کسی که تو خونه سکونت داره نسبت به بیت چجوریه؟ خب این ما به طبعه، میتونه نشسته باشه، ایستاده باشه یا شکلهای مختلف دیگر. این یک تقسیم. و اما تقسیم دیگر، و ینقسمو الا ما بالفعل و ما بالقوه. یعنی تقسیم می شود، در واقع وضع تقسیم میشه به اونی که بالفعل باشه. مثلا الان نشسته، این بالفعله و میتونه بالقوه باشه. و ما بالقوه یعنی فرض کنید که میتونه بیسته ولی الان ایستاده نیستش. خیلی خوب. چی؟ مالا به طب چی شد؟ مثالش مثل کسی که ساکن خانه است در مقایسه با خانه. الان مثل ماها، ماها که در این بیت هستیم، وضع ما مالا به طبعه. توجه کردید؟ یعنی میتواند گونه های مختلفی باشه، بستگی به اراده ما داره. همیشه در یک وضعیت خاص طبیعی نیستش. مثل درخت نیستش که همیشه ریشه پایین، شاخه ها به طرف بالا باشه. نه، ممکن نشسته باشیم، ممکن ایستاده باشیم، ممکن مستلقی باشیم، ممکن به رو خوابیده باشیم، ممکن فرض کنید که معکوسا ایستاده باشیم. وضع طبیعی نداره، به حسب اراده تغییر میکنه. چنانچه به حسب صناعت هم میتونه وضعهای مختلفی پیدا بشه. اینا همشون غیر ما به طبع هستن. خب نکته‌ای که در ادامه مطرح میکنه و خود علامه طباطبایی در بخشی از او اشکال داره و نمیخواد بپذیره، فرمایشی است از صدرالمتعلم. ملا صدرا قائل استش که هم تضاد در مقوله وضع را داره، هم تشکیک، یعنی شدت و ضعف در مقوله وضع راه داره. در ارتباط با تضاد ایشون مثال میزنه به فرض کنید دو تا حالت از انسان. یکی این که اون وقتی که به نحوه معمولی وایستاده باشه، یعنی سرش به طرف آسمان باشه، پاهاش به طرف زمین باشه، خب همین شخص میتونه معکوسن هم وایسته، یعنی سرش به طرف پایین باشه، دستاش به طرف پایین باشه، پاهاش به طرف بالا باشه. الان این دو تا وضع تعریف متضادین برایشون صادقن. چرا؟ به خاطر اینکه امران وجودیان بینهما غایت الخلاف یتعاقبان علی موضوع واحد. نمیشه یه چیز هم وضع الف داشته باشه هم وضع ب، یا باید به شکلی باشه که به وضعی باشه که سرش بالا باشه، یا باید به وضعی باشه که سرش پایین باشه. هم غایت خلاف است، هم هر دو امر وجودی هستن، همین شرایط تضاد رو داره. پس بنابراین در مقوله وضع تضاد راه داره. چنانچه ملا صدرا می‌فرماید در مقوله وضع تشکیک هم راه داره. تشکیک هم یعنی شدت ضعف هم درش راه داره. لذا ما میگیم اشد و انتصابن، یعنی اون راست ایستادنش خیلی شدیده، یک کسی ممکنه اون مقدار راست نیسته. یا مثلا میگیم اکثر و انحناءن، انحناش کمه، انحناش بیشتره، انحناش بیشتره، ببینید در انحنا داره تشدید پیدا میکنه. حالا یک نکته راجع به مثال است که عرض خواهم کرد. پس بنابراین دیدگاه صدر و متعلق این استش که هم تضاد در وضع راه داره هم تشکیک. منتها علامه تو بحث تشکیک حرفی نزده اینجا، ولی در بحث تضاد یک مشکلی به نظرش میرسه و اون استش که بین دو تا وضع مختلف غایت الخلاف معنا نداره. مثلا اینکه کسی سرش به طرف بالا باشه، پاش به طرف زمین باشه، یا برعکس باشه، این غایت خلاف بخوایم مطرح بکنیم، غایت خلاف مثل بین سفیدی و سیاهی در اینجا محل تأمل هست جریانش. بیان علامه طباطبایی است. ببینید عبارت رو. قیله، قائلش ملا صدرا هست. خود قیله مشعر به تضعیف، منتها در ادامه وقتی میخواد تضعیفش رو بیاره فقط در ارتباط با بحث تضاد نه تشکیک. قیل الوضع ما یقع فیه مما، الوضع مما یقع فیه تضاد و شدت و ضعف، دو تا چیز. وضع هم تضاد توش واقع میشه هم شدت و ضعف. حالا اما تضاد فمثل کون الانسان رأسه الى السما و رجلاه الى الارض مزادن لوضعه. خب مزادن لوضعه اذا کان معکوسا. تضاد مثل این استش که یک انسانی سرش به طرف آسمان باشه و پاهاش به طرف زمین باشه، یعنی متعارف و معمولی. مزادن لوضعه اذا کان معکوسن، در حالی که این وضعیت ضد وضع همین انسان است اون وقتی که به نحو معکوس باشه، یعنی سرش به طرف پایین و پاهاش به طرف آسمان باشه. حالا تعریف تضاد و متضادین در اینجا صادقه. چرا؟ میگه والوضعان معنیان وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد من غیر ان یجتمع آفی و بینهما غایت الخلاف. این همون تعریف تضاده. این دوتا وضع که الان مثال زدیم، یکی این که سرش بالا باشه، یکی این که سرش پایین باشه، والوضعان معنیان وجودیان، دوتا معنی وجودی هن، متعاقبان علی موضوع واحد، موضوع واحد همون انسان انسانه و پی هم میآیند بر موضوع واحد. پی هم میآیند بر موضوع واحد یعنی چی؟ یعنی قابل اجتماع نیستن. متعاقبان علی موضوع واحد من غیر ان یجتمع آفی و بینهما غایت الخلاف، نهایت اختلاف هم هست، چون سرش به طرف آسمان این سرش به طرف زمینه، چون بیش از این که نمیتونن اختلاف پیدا کنن، از اون ور میره برعکس میشه، نزدیک میشه به اون حالت قبلی. نهایت خلاف هم اینه که سرش به طرف پایین باشه و پاهاش به طرف آسمان باشه. خب حالا این یک مثال بود. مثال دیگه هم همجوری و کز الحال فل استلقاء و الانتباه. خب استلقاء یعنی به پشت خوابیدن، انتباه یعنی به رو خوابیدن. خب این دوتا وضع معکوس هم هست و انواع وضعهای معکوس هم میتونید شما در نظر بگیرید. خب تمام اینها وضعهای متضادن و کز الحال فل استلقاء و الانتباه. خب و اما شده، پس بنابراین تضاد در مقوله وضع راه داره، اما شدت و ضعف یعنی تشکیک. اما شده فکل اشد و انتصابن اول اکثر و انحناءن. ببینید این انتصاب و انحناء قبلا یادتون باشه تو کمیات کیفیات مختص به کمیات بحث انحناء و استقامت و اینها اینا رو توجه داشته باشید. ما الان از منظر کمش این بحث رو بررسی نمی کنیم، از جهت وضعش داریم این رو بررسی می کنیم. یعنی وقتی انحناء زیاد باشه چه وضعی پیش میاد، انحناء کمتر باشه یه وضع دیگر، انحناء یه خورده به حسب وضع داریم بررسی می کنیم. حال در هر صورت صدر متعلم می فرماد آیا این معنا داره بگیم چیزی انتصابش بیشتره، یعنی صاف بودنش، راست ایستادنش بیشتره، یکی کمتره یکی کمتره؟ معکوسش رو بگو، اکثر و انحناءنه، اقل و انحناءنه، اینا معنا داره؟ وقتی معنا داره پس معلوم میشود که تشکیک و شدت و ضعف در مقوله وضع راه داره. خیلی خوب. و فی تصویر غایت خلاف، به نظر من اگه علامه طباطبایی تو قسمت دوم اشکال میگیره بهتر بود تا در قسمت اول، ولی علامه در قسمت اول اشکال گرفته. و فی تصویر غایت الخلاف فی الوضع خفاء، اینکه چجوری ما باید غایت خلاف رو تو وضع تصور بکنیم، این یه مقداری مخفی، خیلی واضح نیستش. یه انسانی که به طرف بالا وایستاده پاهاش به طرف پایین هستش یا معکوسش وایستاده، وضعش غایت خلاف داره. وضعش میدونید وضع یعنی نسبت اجزای شی به هم دیگر و به خارج. چجور میشود بین این دو وضع غایت خلاف در نظر گرفت؟ الله میفهمد یه مقداری خفا و پیچیدگی وجود داره. فلیتعمل یا فلیتعمل یا فلیتعمل، باید تعمل بشه اینجا که غایت خلافش واضح بشه. حالا مشابهش رو در بحث، چون میدونید در تشکیک اونی هستش که قبلی رو داشته باشه معل اضافه. در وضعهای متعدد چون این چیزی تصویر نمیشه که اون وضع رو داره معل اضافه، وضعش تغییر میکنه، یه چیز دیگه است. همین بیان رو ایشون در جای دیگه داشتن، وقتی نفی تشکیک میخواستن بگن همین بیان داشتن. خب اگر این اشکال رو برای تشکیک میگرفتن راحت تر بود. حالا در غایت خلاف هم مشکلاتی هست همونجور که تو ذهن علامه هست، ولی لااقل به لحاظ وضع جزء مقوله ما میتوانیم، وضع جزء مقوله ما میتوانیم تضاد رو راه بدیم، چنانچه به نظر میرسه ذهن ملا صدران به همین نکته توجه پیدا کرده باشه. بله بله. تنبیهان، اینجا شدت و ضعفه، اینجا درست گفته که همون تشکیک، اونجا اشتداد و تضعف میگفت بس فرق پیدا میکرد. تنبیهان، در این تنبیه میخواد بفرماد که ما وضع به معنای مقوله رو یاد گرفتیم، اما دو تا معنای دیگر هم برای وضع در کتابهای فلسفی مطرح شده. اولین خلاصش عرض میکنم، بیشتر نکته ها و اینا رو در تطبیق توضیح میدم. اولین معنای وضع این هستش که وقتی ما میگیم چیزی دارای وضعه، یعنی قابلیت اشاره حسیه رو داره. پس بنابراین وضع یا وضع داشتن یعنی اشاره حسی برداشتن. اصلا اشاره حسی در واقع به معنای ویژه‌ای از وضع هستش که الان مورد بحث ما هستش. حالا اشاره حسی چیه؟ چی میفهمد ابن سینا تو شفا اشاره حسی رو معنا کرده. اشاره حسی یعنی تعیین جهت شی از میان جهات ششگانه ای رو که برای اشیاء قابل فرضه، پایین، بالا، نمیدونم راست، چپ، جلو، عقب، این شش جهتی رو که برای اشیاء است. البته جهت طبیعی فقط بالا و پایینه، اینا در طبیعت قدیم مطرح است. جهت طبیعی فقط بالا و پایین است، بقیه جهات به حسب وضع شخص تنظیم میشه. خیلی خوب. به حسب جهت‌های ششگانه‌ای رو که اشیاء دارن، اگر شما جهت شی رو مشخص بکنید، مثلا بگید بالاه، پایینه، درسته؟ این یعنی اشاره حسی کردن به اون شی. خب مطابق این تعریف همه جسم و جسمانیات دارای وضع هستند با این اصطلاحی که الان گفتیم. چرا؟ چون همه اینا دارای قابلیت اشاره حسیه دارن، هر چی که جسم و جسمانی باشه. خب جسم چطور؟ خب هر چیزی که جسم باشه، مثلا جوهر جسم، معدنی ها، عنصرها، عنصری ها، مرکبات و امثال اینها، خب این اجسام قابل اشاره حسی هستن چون جهت خاصی دارن، قابلیت اشاره حسی خواهند داشت. تمام جسمانی ها هم قابل اشاره حسی هستن. جسمانی ها یعنی اونایی که مرتبط با جسم هستن، جسم نیستن ولی مرتبط با جسم هستن. مثلا اونی که بیشتر الان مد نظره چیه؟ مثل انواع کمها، مثلا خط، اگر قبول کنیم که در خارج به همراه جسم خط هستش، خط، سطح، جسم تعلیمی، همه اینها که جسمانی هستن قابلیت اشاره حسی دارن. حتی نقطه، اگر قبول کنیم که نقطه هستش در خارج، حتی نقطه هم قابلیت اشاره حسی داره چون جسمانیه. بله، اگر ما چیزی داشته باشیم که جسمانی نباشه، حقیقتش حقیقت تجردیه، میخواد در خارج باشه، میخواد در عالم فرض کنید که برزخ باشه، میخواد در مفارهات باشه، هیچ فرقی نداره. نه، اونا دیگه قابلیت اشاره حسی ندارن چون امر جسمانی تلقی نمیشن. خب این اولین معنا از اون دو معنایی رو که در ارتباط با اصطلاح وضع گفته میشه. و اما معنای دومی که از بحث وضع گفته میشه، حالا نکته های ریز و اینا هست که عرض خواهم کرد، معنای دومی که از وضع هستش ایشون میفرماد اخص از معنای اوله. چطور اخص؟ معناشو بکنیم تا اخص بودنش روشن بشه. معنای دیگر از وضع یعنی کم متصل غار، اعم از خط یا فرض کنید که سطح یا جسم تعلیمی که قابل اشاره حسیه باشه. ببینید تعریف قبلی خیلی اهمه، هم جسم رو میگیره، هم جسمانیات رو میگیره، در جسمانیات هم تمام کمها رو میگیره، حتی نقطه رو میگیره. اما در این تعریف جدید فقط ما کم متصل غار یعنی خط و سطح و جسم تعلیمی را که قابل اشاره حسیه استش و حتی اجزای خود او هم میتواند وضعش نسبت به هم دیگر سنجیده بشه، بگیم این ورش اون ورش، اشاره حسی حتی به اجزای بالقوهش هم میتونیم داشته باشیم، ما به این معنای خاص میگیم وضع. پس ببینید این معنا نسبت به معنای قبل اخصه، چون معنای قبل چیه؟ هر چیزی که قابلیت اشاره حسی داشته باشه. اما اینجا نمیگیم هر چیزی که قابلیت اشاره حسی داشته باشه، فقط کم متصل غار که قابلیت اشاره حسی داره محل بحثه. این معنای دوم شد. حالا مناقشاتی بعضی در ارتباط با معنای دوم کردن، اون مناقشه رو میخونیم و نکته هایی هستش که عرض خواهم کرد. ببینید میفرماد که تنبیهن للوضع معنیان آخران غیر المعنى المقولی، برای وضع دو تا معنای دیگر هست غیر از معنای مقولی، یعنی غیر از معنایی که مقوله هست، غیر از وضعی که مقوله هست و توضیحش گذشت، دو تا معنای دیگر هم هست. یک، احدهما کون الشیء قابلا للاشاره الحسیه. ببینید اینا دیگه مقوله خاص درست نمیکنه، اینکه قابلیت اشاره حسی داشته باشه مقوله خاص درست نمیکنه، ولی اصطلاح وضع در این معنا به کار رفته. مشتق لفظی، احدهما کون الشیء، یکی اینکه شیء قابل اشاره حسیه باشه. خب اشاره حسیه یعنی چی؟ ول اشاره، ول اشاره یعنی ول اشاره حسیه. اشاره حسیه یعنی چی؟ ولی اشارته و کمان نقل عن الشفا تعین الجهت التي تخص الشيء من جهات هذا العالم، یعنی جهت اختصاصی شیء رو از میان جهت‌های ششگانه این عالم وقتی ما مشخص بکنیم، یعنی بهش اشاره حسیه کردیم. اگه گفتیم تو شرق، تو غرب، مشخص کردیم، ما اشاره حسیه بهش داشتیم. با توجه به این معنا و علیه، یعنی بر اساس معنای اول، فکل جسم و جسمانیه، یعنی هم جسم هم جسمانی، فکل جسم و جسمانیه یقبل الوضع به هذا المعنا، قبول وضع به این معنا میکنه چون قابل اشاره حسیه هست. فن نقطه تو، آدم خیلی بهش تعجب چه ایده نقطه رو مثال میزنه، توجه کردید؟ با توجه به معنای دوم که در معنای دوم نقطه دیگه قابل اشاره حسیه نیستش، از ذیلش خارج میشه، چنانچه خیلی چیزای دیگه هم خارج میشه، مثال نقطه رو میزنه. گرچه حتی با این حال هم عبارتها خیلی جالب و خوب نیست در تقریر مطلب. حالا فن نقطه تو ذات و وضع، پس نقطه هم ذات وضعه. چرا؟ چون جسمانیه، جسم نیست ولی جسمانی هست. حالا جسمانی که هست، علاوه بر این که خط هم جسمانیه، سطح هم جسمانیه، جسم تعلیمی هم جسمانیه و صاحب اشاره حسی است، نقطه هم اگر قبول بکنیم تو خارج هست، اون هم چون جسمانیه، یعنی به همراه جسم هست. چرا؟ چون نقطه پایان خطه، خط هم پایان سطحه، سطح هم پایان جسم تعلیمی، جسم تعلیمی پایان جسم طبیعیه، پس جسمانیه، پس جسمانیه. وقتی جسمانی هستش پس قابلیت اشاره حسی خواهد داشت. ف فنقطه تو ذات و وضع، یعنی ذات و وضع به هاذ المعنا بخلاف الوحده. وحدت واحد، وحدت و واحد اختص جسمانی نیست، میتونه در جسم باشه، میتونه در مجردات باشه، لذا جسمانی نیست. لذا واحد قابلیت اشاره حسی را ندارد، برخلاف نقطه که جسمانی است و قابلیت اشاره حسی داره. آره دیگه اینجوری. پس بنابراین اولین معنا از وضع، از این دو معنایی که گفتیم خیلی دارش وسیع و عام. اما معنای دوم و ثانیه ما معنا اخص من الاول، اما دومین از این دو معنایی که غیر از وضع مقولی استش اخص از معنای اوله. و هو کون الکم، فقط راجب کم، یه اصطلاح دیگه یعنی در کلمات به کار میره. و هو کون الکم قابلا للاشاره الحسیه، اینکه کم قابل اشاره حسی باشه. کم وقتی ما میگیم اولا منظور کم متصل غار هست، یعنی خط و سطح و جسم تعلیمی. خب به حیث و یقال اینه هو من الجهات، هو برمیگرده به کم، این کم از میان جهت‌های شیشگانه در کجا هست. این همون اشاره حسی گفتیم، همون تعریفی که در معنای قبل گفتیم اینجا هم صادقه. اینه هو من الجهات و اینه بعض و اجزاء المتصلت بهی من بعض، بعضی از اجزایی که متصل به او هستش جایگاهش نسبت به بعض دیگر به چه شکله. باید بگید اینجاشه، مثلا دست راستشه، دست چپشه، وسطشه. توجه کردید؟ خب این معنای از وضع اختصاص داره به مقوله کم متصل غار. این معنای دوم. اخص بودن این معنا از معنای اول چجور پیداست؟ به خاطر اینکه اولا این جسم رو نمیگیره، ثانیا نقطه رو هم نمیگیره. توجه کرد، هم نقطه رو نمیگیره هم جسم رو نمیگیره. و امور دیگری هم که اگر در تعریف اول میتوانست داخل بشه در تعریف دوم داخل نمیشه. حالا یک مناقشه بر تعریف دوم صورت گرفته. ببینید این مناقشه به نحو رسمی الان مطابق بیان علامه در تعریف دوم، یعنی در معنای دوم از وضع، از این دو معنایی که تو تنبیه گفته شد داره وارد میشه. ولی میبینیم اگر این اشکال رو ما وارد بدونیم بر بخشهایی از معنای اول هم سریان پیدا میکنه دیگه، چون شما گفتید معنای اول نسبت به معنای دوم اعمه. خب اگر قرار باشه این اشکال به معنای دوم وارد بشه، پس بخشی از معنای اول هم دچار اشکال خواهد شد. حالا این اشکال چیه؟ اشکال اینه که کم چه خط باشه، چه سطح باشه، چه جسم تعلیمی باشه، به حسب ذاتش قابلیت اشاره حسی نداره، بلکه به همراه اون ماده و جسم طبیعی که هستش، چون اون ماده و جسم طبیعی قابلیت اشاره حسی دارد، لذا این کم هم قابلیت اشاره حسی پیدا می کند، نه اینکه ذاتاً این قابلیت اشاره حسی داشته باشه. از همین جهت هستش که شما خط و سطح و جسم تعلیمی مجرد از ماده اگر داشته باشید، که بنابر پذیرش عالم مثال ما چون این چیزی داریم، خط و سطح و جسم تعلیمی مجرد از ماده ما داریم، دیگه قابلیت اشاره حسی در اونجا معنا نخواهد داشت. الله میگه بله، اونجا اشاره مثالی و برزخی هست، چنانچه معانی معقوله هم اشاره مناسب خاص خودشون رو دارن. معانی معقوله اشاره عقلی برمی دارن. مثلا الان ما وقتی صحبت میکنیم در واقع این خودش اشاره هستش به یک سری مطالب علمی، این میگن چی؟ اشاره عقلیه. در عالم مثال هم اشاره مخصوص به خودش داره، در عالم حس هم اشاره مخصوص به خودش داره. اشاره حسیه که مربوط به عالم حسه فقط مال جسم طبیعیه، اگر چیزهای دیگر هم اشاره حسیه برداره به تبع جسم تعلیمی هستش. پس بنابراین تعریف دوم که خود کم را قابل اشاره حسی دانسته دچار اشکال هست. خب اگر ما این اشکال رو بپذیریم و وارد بدونیم، اون بخشی از مصادیق معنای اول، چون در معنای اول گفتیم کل جسم و جسمانیین و جسمانی رو بردیم تو فضای کم و اینا هم پیاده کردیم، حتی تا نقطه پیش رفتیم، خب این اشکال به اونجا هم وارد استش. یعنی فقط جسم است که در طبق معنای اول قابلیت اشاره حسی به نحو به ذات رو داره، و الا جسمانی ها مثل کم متصل اقسامش، و حتی نقطه که شما در قسم اول آوردی در قسم دوم نبود. یعنی این اشکالی که در قسم دوم اگه بپذیریم حتی سرایت به چیزهای دیگه هم میکنه در معنای اول. مثلا نقطه که در فضای اول، اگر نقطه به همراه جسم طبیعی باشد قابل اشاره هستش، برای که به همراه جسم طبیعی نباشه، مثل اینکه نقطه به همراه خط و صد و جسم تعلیمی مثالی باشه، در اون صورت دیگه قابل اشاره حسی حتی به معنی اول نخواهد بود. ببینید عبارت رو. لکن نوق شفیه، لکن نقاش شده در این معنای دوم به ان الخط و سطح. اینا این عبارت توضیح میده مراد از اون کم در سطح‌های بالا چیه. لکن نوق شفیه به ان الخط و سطح، بل جسم تعلیمی خط و سطح، بلکه حتی جسم تعلیمی، چون جسم تعلیمی بیشتر این به ذهن آدم میاره که قابلیت اشاره حسی داشته باشه، خودش سطح و اینا وابستگیش بیشتر احساس میشه. ایشون میگه نه فرقی نداره، خط، سطح، جسم تعلیمی لا عین لها لولا تعلقها بالمادت الجسمانیه، عینی برای او نیست در جهات ششگانه به حسب ذاتش. لا عین له لولا تعلقها بالمادت الجسمانیه، اگر تعلق به ماده جسمانی نداشته باشه عینی برای او نیست، جهات ششگانه مادی عالم ماده براش در قابل در نظر گرفتن نیست. فلا یکفی مجرد الاتصال الکمی فی ایجاب قبول الاشاره الحسیه، پس بنابراین صرف اتصال کمی، حالا چه به شکل خط، صد و جسم تعلیمی، کفایت نمی کند در پذیرش اشاره حسیه، حتی یقارن الماده، تا اینکه مقارنه با ماده بشه. اگر مقارنه به ماده جسمانی بشه و به همراه جسم طبیعی باشه، اون وقت هستش که اشاره حسی برمی داره. پس اشاره حسی اولا و به ذات مال جسم طبیعیه، ثانیا و بالعرض مال جسمانی ها است. سوال، آیا چیزایی رو که اصلا ماده جسمانی نداشته باشه اصلا قابل اشاره نیست؟ میگه چرا؟ نه، لصورت الخیالیت المجرده من الکم، اینجا یه نفس باید بکشید، حجه کردید؟ یعنی یک ویرگولی اینجا میخواد. نه، لصورت الخیالیت المجرده من الکم، چون که یک سره بخونیم میدیم منا چیه؟ صورت خیالی که مجرده از کمه. نه میگه صورت خیالی مجرد از کم، یعنی خط و صد و جسم تعلیمی که مجرد از ماده باشه. صورت خیالی مجرده یعنی مجرد از ماده از مسئله کم. خب برای چنین صورتی اشارتون خیالیه، این هم اشاره خیالی البته داره، یعنی مناسب خودش، اشاره حسی نداره ولی اشاره خیالی داره. اینا محل نقاش و گفتگو اینا هستا، چون عالم مثال رو عالم حسی میدونن. حالا بحث جهاتش رو باید چیکار کرد، تناسبش رو با جهات طبیعی باید چیکار کرد، بحثایی هست. اشارتون خیالیه و کذا لصورت العقلیه اشارتون تصانه. خب حتی صورت عقلیه، این که صورت خیالیه بوده، صورت مثالیه بوده، صورت عقلیه هم اشاره مناسب با خودش داره، ولی بحث ما راجع به اشاره حسیه هست. بحث ما راجع به اشاره حسیه هستش که وضع به معنای دوم و وضع به معنای اول تو این تنبیه رو سامان میده. خب اگر از این باب بخوایم در نظر بگیریم، اشاره حسیه اولا به ذات فقط مال جسم طبیعی هست. خیلی، این فصل 19 تمام شد. میرسیم به فصل 20 که راجع به مقوله جده یا جده داره بحث میکنه. جده مثل مشابهاش از همون وجده هست، واجدیت و اینها. جده خب مثل هده که وحده بوده هده شده، یا اده که وعده بوده، اینم هم همونه. خب فل جده، جده رو علامه شعرانی از 2017 میفهمود که علامه شعرانی معنا میکرد به ریخت، قیافه، میخواست ترجمه بکنه میگفت ریخت و قیافه. حال در هر صورت ابتداعاً یک نکته راجع به اصطلاحات مختلف جده بگیم. جده رو گاهی از اوقات میگن ملک، گاهی از اوقات بهش میگن مقوله له. پس جده، ملک، مقوله له، همه اینها اصطلاحات مختلفی هستش که تو این مقوله به کار میره. گرچه دو تا اصطلاح ملک و له گاهی از اوقات معنای دیگری هم داره که الان تو کلام ملا صدرا با او آشنا خواهیم شد. در هر صورت مقوله جده چه چیزی هستش؟ ایشون میفهمد مقوله جده عبارت است از هیئتی که حاصل میشود برای یک شی از احاطه چیزی به او. حالا تعریف میبینیم ولی بیان راحتش همینه. جده عبارت است از هیئتی که حاصل میشود برای شی از احاطه شیعی به او، به گونه ای که با انتقال شی اون محیط هم انتقال پیدا بکند. اگر چنین وضعیتی باشه شما یک هیئت حاصله ای خواهید داشت، اگر شیعی داشته باشید که شیعی دیگه او رو احاطه کرده باشه جوری که محیط با حرکت محاط حرکت بکند، اینجا هیئتی حاصل می شود برای محاط. ما جوری معنا کردیم که دیگه لازم نیستش که بگیم موضوعش چی، از همه اول روشنه. هرگاه شیعی یعنی هیئت حاصله برای شیعی، اون وقتی رو که نسبتش را با شیء محیط به او بسنجیم، به گونه ای که شیء محیط به او حرکت بکنه با حرکت شیء، به اون هیئت حاصله میگیم مقوله جده یا مقوله ملک و مقوله له. حالا این احاطه که در تعریف مقوله جده اومده، این احاطه دو جوره، این احاطه محیط بر محاط دو جوره، یا احاطه تامه و کامله هست یا احاطه ناقصه هستش. احاطه تام و کامل مثل چی؟ احاطه تام و کامل فرض کنید مثل مثالی که خودشون میزنه، مثل احاطه‌ای که پوست بدن بر خود بدن داره، حالا بدن حیوان، انسان، چیزهای دیگه، یا از چیزهای مصنوعی مثلا شما در نظر بگیرید، فرض کنید که یه پوششی مثلا کفن، مثال خیلی خوب میشه آخرین قسمت کفن که تمام بدن انسان رو چیکار میکنه؟ میپوشونه. درسته احاطه، احاطه چی هستش؟ کامله. مثال های دیگر همینجوری میتونید بزنید، مثلا فرض کنید که حالا بگید چرا از کفن مثال میزنه، یه مثال خیلی مثلا مثال بزنیم به این لباس های فرض کنید غواصی مثلا، درسته کامله همه جاش میپوشونه، یا فرض کنید لباس هایی که فضانورد ها میپوشن، خیلی دیگه مثال ها متعقی شد، فضانورد اینا همش میپوشن، این میشه احاطه تام. خب اینم یک وضع و یک ریخت رو به وجود میاره، نمیاره ریخت به قیافه خاصی هستش، این میشه جده. خب اما یه وقتی ممکن استش که این احاطه کامل نباشه، احاطه ناقص باشه، که خودش هم مراتب و درجات متعددی داره، مثل احاطه‌ای که لباس انسان بر بدن انسان داره، یا کلاه انسان نسبت به سر انسان داره، یا کفش نسبت به پای انسان داره، اینا احاطه‌های ناقص هستش. خب پس این یک بیان راجع به اقسام این احاطه، و به حسب همین اقسام احاطه میتونید جده رو چیکار بکنید؟ تقسیماتی براش داشته باشید. مضاف بر اینکه یک تقسیم دیگری هم میشود در ارتباط با جده داشت، که جده یعنی مقوله ملک و اینا گاهی اوقات طبیعیه، گاهی اوقات غیر طبیعیه. درسته؟ طبیعی مثل همون پوست بدن بر بدن، غیر طبیعی مثل مثالهای دیگری که زدیم. ببینید عبارت رو، الفصل العشرون فی الجده و تسمى ايضا الملک و هی الهیئه الحاصله، اونجوری که تعریف کردیم دقت کن، حالا تعریفی که الله میکنه رو نگاه بکنید، و هی الهیئه الحاصله، اون هیئتی است که حاصل میشود از احاطه شیء به شیء دیگر. تعریف به گونه است که از اول آدم گم میکنه که این هیئت برای چی داره حاصل میشه، ولی اگه از اول بگید هیئتی که حاصل میشود برای شیء از احاطه چیزی به او، قشنگ مستقیم معلوم میشه که موضوع این جده چه چیزی هست. و هیل هیئت الحاصلتو، هیئتی است که حاصل می شود از احاطه شیئی به شیئی، به حیث ینتقل المحیط به انتقال المحاط، به جوری که محیط منتقل میشه با انتقال محاط، یعنی محاط که حرکت میکنه محیط هم امراش حرکت میکنه. و الموضوع و المحاط، یعنی موضوع این هیئت حاصله، موضوع مقوله جده محاط است نه محیط، محاط موضوع این مقوله جده است. اگه اونجوری که معنا کردیم عرض کردیم، اگر معنا کنیم خیلی راحت تر فهم میشه. در هر صورت به این هیئت حاصله میگیم جده. حالا این احاطه ما شما یه عبارت اضافه داره، درسته؟ خب این من خیلی پایین الان نوشته جناب استاد فرزی که اینو ما اضافه کردیم. آقا خیلی عجیبه، چطور میشه متن دیگران رو اضافه کرد اینها؟ خب فل احاطه تو تامه که احاطت احاب الحیوان بهی، میفهمد. حالا احاطه، این احاطه یا تامه استش یا ناقصه است. احاطه تامه مثل چی؟ فل احاطت تامه که احاطت احاب الحیوان، یعنی پوست حیوان به او، این حیوان دیگه حیوانیه که انسان را میگیره، توجه کردید؟ که احاطت احامت حالا پوست حیوان یه مقداری بیشتر جلوه میکنه چون همراه با پشمهای زیاد و اینا ممکنه باشه، مثل لباس میمونه از این جنب. که احاطت احاب الحیوان بهی و احاطت ناقصه کماف تغمس یعنی پیرن پوشیدن، تنعل یعنی کفش پوشیدن، تختم یعنی انگشتر گذاشتن و نحوه اینها. اینجا احاطه های ناقص هستش، احاطه غمیس بر بدن، نعل بر بدن، ختم بر بدن. خب این احاطه ها ناقصه. خب میدونید که احاطه ناقصه وقتی خواست مثال بزنه گفت کما فت تغمس، ولی چی محیطه؟ غمیس، درسته؟ صوب محیطه، نعل محیطه، ختم محیطه. و تنقسم الى جدت طبیعیه. خب به حسب همین بحثی گذروندیم ما میتونیم یک تقسیم راجع به جده بیاریم، حالا نگفتنشون. یه تقسیم دیگر، یا جده طبیعی هستش یا غیر طبیعیه. و تنقسم الى جدت طبیعیه کما فی المثال الاول، اهاب حیوان نسبت به حیوان. و غیر طبیعیه کما فی غیره من الامثله، مثل غیرش از مثالهای دیگه‌ای که زدیم. ماشین رو دیدید اون وقتی که بدنه روش نباشه، یا فرض تصادف کرده یه دو تا گلگیر یا سفرش رو در آوردن، این چقدر زشت میشه؟ دقت کرد چی جوریه بدن ما همینجوریه. حالا ظاهر آدم فکر میکنه مثلا خیلی قشنگ اینا، کافیه که یه گوشش پاره بشه و چه خبره، چه افتضاحی در درون هست و چقدر قشنگ اینو پوشش داده، چقدر عالی، زیبا، مرتب، منظم، همه چی دقیق. که در توحید مفضل هست، همین جاییست که تمجید میکنه ظاهرا ارسطو و حکمای یونان رو که اونها عالم رو زینت نامیدن. یعنی عالم اینجور نیستش که فقط در حد ضرورت نظام خودش پیچیدگی داشته باشه، نه، عالم به حد زینته، یعنی چیزایی رو که اصلا ضرورت نداره، ضرورت نباشم هیچ اشکال به وجود نمیاد، ولی اشکالی که به وجود میاد از جمالش کاسته میشه. یعنی حتی در حد جمال هم رعایت شده، زینت هم رعایت شده. حالا گاهی از اوقات که این زینت به حد شکوه میرسه، واقعا همینجوری هست. یعنی ضرورت بقا یک مرحله است، زینت یک مرحله است، در حد شکوه این طور هست نظام هستی. خب و تا اینه که خوندیم. و قال فی الاسفار، خب اما نکته ای رو که در اسفار مطرح شده، در نکته ای که در اسفار مطرح شده همین بحثه که این ما جده رو، جده اصطلاح خاصه، این همین مقوله جده رو میگن جده تمام، گرچه براش اصطلاح ملک و له رو هم میگفتن، ولی ملک و له یک معنای دیگری هم داره که همون بحث مالکیت باشه. حالا ملا صدرا میفرماد این مالکیت یا مالکیت حقیقی و طبیعیه یا غیر طبیعیه. مالکیت حقیقی مثل چی؟ مثل مالکیت نفس بر قوا و آلاتش، درسته؟ مالکیت طبیعی حقیقیه. اما مالکیت غیر طبیعی مثل چی؟ مثل مالکیت ما بر لباسمون، درسته؟ بعد ملا صدرا تذکر میده، میگه مواظب باشید اگر ما به مقوله جده ملک و له گفتیم، با این ملک و له قاطی نشه، چون این ملک و له ملا صدرا تو کلامش هستش که میگه از مضافه، یعنی از مقوله اضافه است، نه از جده. بعد علامه به ملا صدرا اشکال میگیره، میگه فرمایشتون خیلی خوب بود در این که این معانی رو از جده جدا کردید، ولی این که از مقوله اضافه دونستید اینم درست نیست، مقوله اضافه نیست. و توضیحی داره که میخونیم عرض خواهیم کرد. قال فی الاسفار و قد یعبر عن الملک به مقولت له، عبارت یه قلقهایی داره، یعنی روانتر از این میتونست پیاده بشه، همونی بود که تو توضیح عرض کردیم. گاهی از اوقات تعبیر میشود از ملک، یعنی از مقوله جده به مقوله له. حالا توجه داشته باشید، یعنی سطرهای قبل من نگاه نکردم الان، ولی ملا صدرا باید توضیح داده باشه جریان چیه. محتوا اینه، ملک و مقوله له به جده هم گفته میشه، اما همین ملک و مقوله له دو تقسیم یک معنای دیگری داره که دارای دو تقسیمه. فمنه طبیعیون فکون الغوال نفس و منه اعتبار خارجیون. اعتبار خارجی منظور یعنی چی؟ اعتبارها، ولی اعتباری که در خارج منشأ اثره، خارج که میگن این خارج اجتماعی. و منه اعتبار خارجی کون الفرس لزید، دیگری نمیتونه سوار این فرس بشه بدون اجازه، کون الفرس لزید. حالا ففی الحقیقه الملک، حقیقتا ملک، این ملک یعنی ملکی که اسم دیگر جده هست، ملک یخالف و هازل اصطلاح، مخالف با این اصطلاحی است که الان گفتیم که تقسیم به دو شکل شده. فان هازا من مقولت المضاف لا غیر. اینی که اخیرا الان ما مثال زدیم مثل قوا برای نفس و امثال اینا، این از مقوله مضافه، مقوله اضافه است، نه اینکه از جده باشه. انتها کلام ملا صدرا. علامه چی میگه؟ علامه میگه والحق ان الملك الحقیقی. علامه میگه این معنای اخیر مالکیت لهی که شما گفتید که یا حقیقیه یا مجازیه، نه تنها جده نیست بلکه مقوله اضافه هم نیستش. فالحق ان الملك الحقیقی الذی فی مثل کون القوال نفس. میگه حق اینه که ملکیت حقیقی در همون مثال اول که قوا برای نفس، این حیثیت وجودیه، این یک حیثیت وجودیه، مثل تو فضای علت و معلول. نفس علت، قوا معلول او هستند. قوا متوقف بر نفسن، نفس متصرف در قوا هست. اینجا بحث علت و معلوله، بحث حتی مقوله اضافه هم نیست، چنانچه مقوله جدم نیستش. حیثیتون وجودیه، اون حیثیت وجودی چیه؟ هیه قیام و وجود شیئن به شیئن. این شیء رو الف، اون به شیئن به. حیثیت کم و قیام وجود یک شیعی باشه به شیع دیگر. به حیث و یختص و الف بهی، به اون به. فیتصرف و این به در اون الف. این همون نظام علی و معلولیه که معلول اختصاص داره به علت و علت تو معلول تصرف میکنه. خب فیتصرف و فیه کیفشا فلیس معنا مغولی، یعنی یک معنای مغولی نیست. حالا پس ملک حقیقی که این شده، ملک اعتباری همین معنای حقیقی رو ما در جایی که واقعا وجود نداره اعتبار میکنیم. این اشاره داره به دیدگاه خاص علامه طباطبایی در اعتباریات مثل مالکیت، زوجیت و امثال اینها. و الملک الاعتباری الذی فی مثل کون الفرس لزید اعتبار للملک الحقیقی دون مقوله الاضافه. ملک اعتباری که در مثل فرس برای زید، این اعتبار ملکیت حقیقی است در جایی که واقعا حقیقتا ملکیت نیست. پس حتی این مورد هم مقوله اضافه نیست، دون مقوله الاضافه. بله، اگر منظور ملا صدرا از مقوله مضاف اضافه اشراقی باشه درسته، قابل سر و سامان پیدا کردن هست. و سنوشی رو انشاءالله الی هذا البسط فی مرحله العاقل و المعقول در فصل 10 اشاره به این بسط مطرح خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.